سلسله درس های دین فطری درس 11 قسمت اول توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام و احترام حضر همه عزیزان و سروران عزیز، در خدمت شما هستیم با ادامه مباحث دین فطری. در درس های گذشته عرض کردیم محضر عزیزان که زیربنای دین شناخت هست و شناخت رو باید از مسائل مربوط به انسان شروع بکنیم. مسائل مربوط به انسان رو عرض کردیم در این 7 محور خلاصه میشه که اهمش 4 محور هدف، راه، وسیله و موانع. در باره محور اول که هدف از خلقت بود عرض کردیم اگر بخوایم به هدف از خلقت پی ببریم باید خالق رو بشناسیم و خالق رو از راه آیات آفاق و انفس این چنین شناختیم که او معدن بی نهایت همه کمالات و همه زیبایی ها و مهربانی هاست، معدن همه خوبی هایی که به ذهن ما خطور میکنه. خب اما با این همه اوصاف چرا ما رو آفرید؟ عرض کردیم برای این آفرید که هرچه داره به ما بده. ما رو آفریده تا ما رو مثل خودش کنه. خالق ما رو آفریده تا به ما بی نهایت عطا کنه. چرا میخواد این کارو بکنه؟ علت خلقت چیست؟ عرض کردیم که از بس که مهربان است. پس غایت اتصال به بی نهایت و علت مهر و رحمت حضرت حق. خب اما عرض کردیم او فقط نیافریده و ما رو رها کنه، بلکه از زمانی که ما رو آفریده آن به آن ما رو مراقبت میکنه و مراقبت کرده و این مراقبت ها رو عرض کردیم که همون سنت های الهی هستن برای اینکه انسان رو با این مراقبت ها و با این سنت ها برسونه به اون غایتی که برای انسان اراده فرموده. این سنت ها رو عرض کردیم: سنت هدایت، انذار و هشدار، ایجاد فرصت رشد، عقوبت دنیوی، املا و استدراج، درمان در برزخ که در درس گذشته این بحث رو تمام کردیم و سنت 7 سنت احیاء با شکهای شدید در قیامت و سپس پالایش در جهنم هست که حالا در توضیح این سنت باید دوباره برگردیم به اون مثال گذشتمون که عرض کردیم انسانی که در مسیر رسیدن به بی نهایت تلاشی نکنه، با وجود اون همه مراقبت‌های حضرت حق، با وجود اون هدایت و انذار و هشدار و فرصت‌های رشدی که خدا بهش داده، عرض کردیم حالا حضرت حق در دنیا گاهی عقوبت آسان دنیاوی هم میکنه برای اینکه باز برگرده از مسیر انحراف. اگر نشد او رو به حال خودش وا میگذاره که شاید در اون حالت برگرده دوباره. اگر بر نگشت اون وقت و با همین اعمال و رفتار مواجه با مرگ شد، عرض کردیم که اگر ایمانی در وجودش باقی مانده بود خب در برزخ درمان میشه و اگر ایمانی در وجودش نبود و گناهان او در وجود او فساد عقیده ایجاد کردن، اون وقت دیگه درمان در برزخ به حال او مفید نیست و حضرت حق ناچار است که او رو به صورت دیگری برگردونه در مسیر، برگردونه و در مسیر قرار بده یا در سر سفره بی نهایت خودش قرار بده. اینجا چاره ای نیست جز این که ابتدا او رو باید حضرت حق به هوش بیاره و او رو از اون مستی گناه بیدار بکنه و اون روح ایمان به حضرت حق در وجودش دوباره احیا بشه. خب این کارها رو حضرت حق باید در قیامت به وسیله شوک‌های شدید در وجود او ایجاد بکنه، همچنان که در بیمارستان هم اینطوری، اگر کسی دچار یک تصادف یا حادثه ای شده باشه، اگر ببینن که حالا او قابلیت احیا داره با شوک او رو برمیگردونن، وقتی که دوباره تنفسی در او ایجاد شد یا مثلا علائم حیات در وجود او دیده شد، اون وقت شروع میکنن به درمان او. حضرت حق هم همینطوره، ابتدا این انسانی رو که روح ایمان در وجودش از بین رفته و دیگه هیچ راهی برای احیا او باقی نمونده مگر اینکه به وسیله شوک‌های شدید او رو به هوش بیاره، حضرت حق همین کار رو با او میکنه و با این شوک‌های شدید او رو به هوش میاره و بعد در جهنم پالایش میکنه. این کلیت این سنت. اما بریم جزئی تر وارد این بحث بشیم که اصلا جهنم چی هست و خدای متعال چرا جهنم رو خلق کرده. یکی از سوالات خیلی مهمی که جوانها دارند و از ما میپرسند و باید جواب قانع کننده و درست و منطقی به اونها بدیم همینه که اصلا حضرت حق چرا جهنم رو خلق کرده؟ نمیشد خدای متعال جهنم رو خلق نکنه؟ مگر شما نگفتید که خدا ما رو برای لذت بی نهایت آفریده؟ خب پس چرا جهنم رو خلق کرده؟ اگر ما برای این آفریده شدیم که مثل خدا بشیم و خدا هرچی داره به ما بده تا ما از داشتن آنچه که او داره لذت بی نهایت ببریم، معنا نداره که خدا جهنمی داشته باشه. خب این سوالاتی است که به ظاهر وقتی مطرح میشه شاید کسی گمان کنه که خب بله سوال منطقیه و سوال صحیحه و شاید پاسخی برای این سوال وجود نداشته باشه، لذا بعضی هم چون پاسخ درست این سوال رو نمیدونند مجبور میشن برای پاسخ دادن صورت مسئله رو به کلی پاک بکنن. لذا از اول میگن نه، کی گفته اصلا جهنم هست؟ خدا ما رو جهنم نمیبره. و یه جوری مسئله رو مطرح میکنن که اصلا تمام این روایات و آیاتی که در باره جهنم نازل شده که انهو اینها همه جعلیه نعوذ بالله، یا اینکه اصلا خدای متعال بنا نداره کسی را عذاب کنه، اینا فقط برای مثلا تهدیده. بعدم حالا حرفای دیگه هم زمینش میکنن، میگن خدا انقدر مهربانه، انقدر خدای متعال بخشنده است که اصلا دلش نمیاد بندش رو عذاب بکنه. مگر خدا دلش میاد بندش رو عذاب بکنه؟ خدا که از مادر مهربان تره، چطور مادر دلش نمیاد بچهش رو بسوزونه؟ خب بس آیا خدا هم دلش میاد که بچهش رو بسوزونه؟ قطعا دلش نمیاد. خب عرض کردیم که باید به این سوالات پاسخ دقیق و منطقی بدیم به گونه این که مجبور نباشیم صورت مسئله رو پاک بکنیم. عرض کردیم بعضیا اومدن صورت مسئله رو کلن پاک کردند چون که جواب دقیق و درستی نداشتند یا به هر دلیل پاسخ رو نمیدونستند، اومدن اصل صورت مسئله رو پاک کردند. این غلطه. ما اگر به صورت دقیق به این مسئله نگاه بکنیم اون وقت متوجه خواهیم شد که اصلا وجود جهنم یک امر ضروری و لازمه و بعد حالا نحوه پالایش و درمان به همین شکلی که آیات و روایت فرمودن در جهنم لازمه و باید انجام بشه و اصلا جهنم مظهر لطف خداست و جهنم یک نعمت برای انسان. حالا به چه شکل عرض میکنیم؟ بحث رو یا جواب رو ما از اینجا شروع میکنیم که گفتیم خدا انسان رو آفریده تا به انسان لذت بی نهایت عطا کنه. بله سر این حرفمون هم هستیم و محکم هم ازش دفاع میکنیم. خدای متعال میخواد هرچی خودش داره به ما بده تا ما لذت ببریم. اما اگر قرار باشه خدا به ما لذت بده، کجا باید این لذت رو بده؟ در معاد. لذت بی نهایت که در دنیا امکان نداره. عالم دنیا عالم محدودی است که امکان این که ما در این دنیا به لذت بی نهایت برسیم برای ما وجود نداره. مثل جنین که در شکم مادر نمیتونه همه آنچه را که در این دنیا وجود داره رو در اونجا تجربه بکنه. خب پس حتما باید یه عالم دیگری باشه که در اون عالم ما با آنچه که در دنیا تمایل شدید داشتیم و نرسیدیم در اون عالم برسیم. این خودش دلیل عقلی وجود معاده. خب معاد یعنی برگشت دیگه، محل و زمان عود و برگشت. خب یعنی ما در واقع یه جایی بودیم که همون عالم ملکوته. ما ابتدا وجودمون ملکوتی دیگه، روح ما در ملکوت خلق شده ابتدا و جنس روح ما ملکوتیه. خب اونجا که خلق شدیم ما منتقل شدیم به دنیا برای اینکه این ظرفیت دریافت لذت بی نهایت در ما کامل بشه که وقتی دوباره برگردیم به ملکوت بتونیم لذات بی نهایت رو کاملا تجربه بکنیم. خب بنابراین ما در این دنیا که عرض کردیم دنیا باشگاه نهوته، باید این ظرفیت سازی رو انجام بدیم. و معلومه که در دنیا که عالم ماده است و عالم تزاحمه، عالم محدودیت، ما نمیتونیم به لذت بی نهایت برسیم. هیچ کس هم تو این دنیا تا حالا ادعا نکرده که من تونستم به همه لذت های خودم یا لذتی که دوست داشتم برسم رسیده باشه. بنابراین عقل به ما میگه، میگه وقتی در دنیا ما از سوی میل به لذت بی نهایت داریم و از سوی دیگر میبینیم که در دنیا امکان رسیدن به لذت بی نهایت وجود نداره، عقل ما میگه پس باید یه جای دیگه باشه، یه عالم دیگری وجود داشته باشه که ما در اون عالم بتونیم به این لذت بی نهایت که میل و گرایش شدید بهش داریم برسیم. خب ممکنه کسی بگه حالا چه اشکال داره اگه وجود نداشته باشه؟ اینو قبلا عرض کردیم، اگر یه همچین عالمی وجود نداشته باشه، وجود این میل به لذت بی نهایت در ما یه امر بیهوده میشه و باید وقت بپذیریم که خالق ما یک خواهشی و میلی رو در وجود ما قرار داده که پاسخی برای او برای ما ایجاد نکرده. این میشه یک امر بیهوده، این خلاف اون حکمتی است که ما باید قائل باشیم که در وجود خالق ما تا بی نهایت وجود داره. حکمت بی نهایت خالق اقتضا میکنه که هر خواهش و میلی در وجود ما هست باید روزی پاسخ داده بشه. خب و چون ما در این دنیا میبینیم نمیتونیم پاسخ این میل به لذت بی نهایت رو دریافت بکنیم، عقل به ما میگه پس باید یه جای دیگه باشه. این همون دلیل عقلی معاده که به خاطر وجود میل به بی نهایت عقل اثبات میکنه وجود یک عالمی رو که در اون عالم ما برسیم به این بی نهایت. بنابراین نگاه ما باید به معاد این گونه باشه. اصلا این نگاهی که در عرف و در جامعه به معاد هست که فقط معاد رو اینطوری میبینن که معاد روز جزاست و اصل در دنیاست، اصالت زندگی و حیات با دنیاست، بعد معاد به تبع وجود دنیاست برای اینه که حالا پاداش کارهای خوب ما داده بشه. اینطور نیست، بلکه به عکس، اصالت با معاده در نظام خلقت، اصالت با اون اراده خداست که درباره انسان کرده، که اراده فرموده من موجودی خلق کنم که هرچه خودم دارم به او بدم و او رو به اون لذت بی نهایت برسونم. این اصله. خب بنابراین اصل این است که انسان در معاد برسه به اون لذت بی نهایت و دنیا فرعه و دنیا به تبع این اراده شکل گرفته. چون اون اراده وجود داشته که انسان به لذت بی نهایت برسه، اون وقت حضرت حق دنیایی خلق کرده که ما در این دنیا بتونیم به ادراک لذت بی نهایت برسیم تا بعد در اون زمانی که قرار است لذت بی نهایت در کام ما ریخته بشه، ما درکمون از اون لذت کامل باشه. بنابراین نگاه باید این باشه که معاد محقق میشه برای اینکه خدا اون عطای بی نهایتی رو که اراده فرموده به انسان بده. در واقع معاد تجلی و تحقق اتصال انسان به اون کمال مطلقه، یا اینطور باز عرض بکنیم که معاد اون جشن بزرگ خداست برای رساندن انسان به لذت بی نهایت. و همه غرض و هدف از ایجاد معاد این اتصال انسان به بی نهایت است. اصل با اینه. خب حالا چون این مسئله اصالت داره و باید هم خدای متعال به همه انسان‌هایی که خلق کرده این لذت رو بچشونه، چون معنا نداره که خدای متعال انسان‌هایی رو خلق بکنه که نخواد به اونها لذت بی نهایت بده. نه، خدا اراده کرده به همه انسان‌ها لذت بی نهایت بده. خب وقتی قراره به همه لذت بی نهایت داده بشه، اون وقت اینجا مسئله عذاب کم کم لزومش مشخص میشه. وقتی قراره همه لذت ببرند، خب طبیعیه که یه عده روحشون رو آلوده کردند در مسیر دنیا که قرار گرفتند، به جای اینکه ظرفیت سازی کنند برای دریافت لذت بی نهایت، اون ظرفیت های خودشون رو برای دریافت لذت بی نهایت از بین بردند با گناه، با آلوده کردن دل و قلب ظرفیت خودشون از بین بردن. خب خدا باید با اینا چیکار بکنه؟ بگه من شما را خلق کردم برای لذت بی نهایت، چون خودتون این ظرفیت از بین بردید، من دیگه بهتون اجازه نمیدم که سر سفره بی نهایت من بنشینید. خب قطعا خدا این کار را نمی کنه و حضرت حق برای اینها باید شرایطی رو فراهم کنه که اینها هم با وجود اینکه خودشون رو آلوده کردن و ظرفیت هاشون رو کاهش دادن یا از بین بردن، اینها هم بتوانن از اون سفره بی نهایت خدا بهرمند بشند. اینجاست که لازمه که یه جایی باشه که این آلوده ها پاک بشند. اینجا همون جهنمه. دقت فرمودید؟ خب پس اگر قرار باشه که اون وقت اینها لذتی نبرن چون خودشون رو آلوده کردن، خدا دیگه اینها رو به کتم عدم برگردونه به قول حالا آقایون طلبه ها و کاملا نابودشون بکنه و هیچ فرصتی به اونها نده برای رسیدن به لذت بی نهایت، اون وقت خلقتشون بیهوده است، معنا نداره. این با اون حکمت حضرت حق و با اون رحمت بی نهایتش سازگار نیست. بله، خدا همه رو سر این سفره دعوت کرده، فقط کسانی سر این سفره لذت میبرن که دل و قلبشون سالم و پاک باشه. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اونا مستقیم لذت میبرن، اما اونایی که آلودند باید پاک بشن. حالا در دنیا که پاک نشدند، در برزخ هم که پاک نشدند، اینا به خاطر اینکه خودشون نخواستند. اینجا دیگه در قیامت خدا به اجبار اونها رو پاک میکنه. در دنیا اختیارن میتونن پاک بشن، میتونن اختیارن توبه کنن، برن جبران بکنن، پاک بشن. در برزخ هم میتونستن شرایط پاک شدن رو از قبل در دنیا برای خودشون آماده بکنن به صورت اختیاری. این کارم نکردن، لذا این دیگه آخرین فرصت برای پاک شدن. لذا جهنم آخرین ایستگاه احیا و پالایشه. دیگه اگر اینجا پاک نشند، دیگه هرگز نمیتونند طعم لذت بی نهایت رو بچشند. خب و اینجاست که حضرت حق مقدماتی فراهم میکنه تا اینها بل اجبار پاک بشن. اون پاک شدن اختیاری رو فرصتش از دست دادن. اینجا دیگه حضرت میگه یه کاری میکنم که دیگه مجبور بشید که پاک بشید. خب به هر حال این شعر حافظ هم همین مسئله رو بیان میکنه که اگر به صوت بلبل و قمری ننوشی می، علاج کی کنمت، آخر الدواء الکی. این آخر الدواء الکی فرمایش حضرت امیر علیه الصلاه و السلام. کی حالا در محضر شما عزیزان مشخصه که کی یعنی داغ نهادن. قدیمی وقتی که زخمی مثلا چرک میکرد، چون آنتی بیوتیک و اینا نبود، رو اون مقداری که عفونت کرده بود یک آهن داغی میذاشتن، یا حالا آهنی که سرخ شده بود که کاملا تمام اون عفونت ها رو بسوزونه که دیگه اون عفونت ها سرایت نکنه به جای دیگر بدن. این دیگه آخرین راهی بود برای درمان حالا یه زخمی که عفونت کرده بود. نظام گفتن آخر الدواء الکی. خب اینجا هم حافظ میگه اگر به صوت بلبل و قمری ننوشی می. بلبل و قمری مرادش وجود مقدس پیامبر گرامی صاحب حضرت امیر علیه السلام، انا و علی ابا و هذه الامه. اگر به صوت بلبل و قمری ننوشی می، اگر این معارف زیبای حضرت حق رو قبول نکنی، از این دو نفر حقایق رو نپذیری، با این اکرامی که بهت شده تو دنیا اختیارن اینها رو در اختیارت میذارن، بهت میگن بپذیر، با این صوت زیبا، با این بیان شیبا، با این همه اکرامی که در دنیا حضرت حق برای انسان میکنه، اگر اینجا این حقایق رو نپذیری دیگه اون وقت علاج کی کنمت، آخر الدواء الکی، علاج کی تلفظ صحیح تر اینه. خب حالا به هر حال عرضم موضوعتون که حضرت حق اینجا بالاجبار، این حتی شاید انسان خودش هم نخواد، ولی حضرت حق شرایطی به وجود میاره که انسان مجبور بشه حالایش بکنه خودش رو. در واقع جهنم یه حمامیست برای پاک کردن آلودگی ها و سپس حضور در سر سفره بی نهایت خدا. دقیقا مثل همین کاری که یه مادر مهربان و فرزندانش میکنه. اگر این مادر رو مثلا شب دعوت کرده باشن به یک سفره رنگینی در یک مجلس باشکوهی و این مادر خب خیلی دلش میخواد که بچه‌هاشو ببره دیگه، به همه بچه‌هاش هم میگه بیایید لباسای زیبا و نو و آراسته بپوشونم بهتون، بعد توصیه میکنه این مادر به بچه‌ها، میگه مراقب خودتون باشید، لباساتون کثیف نکنید، خلاصه جایی نرید که این وقت بیفتید زخم بشید، مشکلی براتون پیش بیاد که شب نتونیم بریم مهمانی. سفارش‌های لازمو میکنه. بعد موقعی که قرار اینا رو ببره مهمانی، میینه یکی دو تا از این بچه‌ها اون کاری که مادر گفته نکنید رو اتفاقا انجام دادن، رعایت نکردن، لباساشون کثیف شده، دست پاشون کثیف شده، یا حتی افتادن زخمی شده، جراحت ایجاد شده، باید حالا به جای مهمانی اونا راهی بیمارستان یا درمانگاه بشن. خب مادر چیکار میکنه؟ آیا مادر به این بچه ها میگه چون لباساتونو کثیف کردید یا دست پاتونو زخمی کردید یا شکستید من دیگه نمیبرمتون مهمانی؟ قطعا مادر اینو نمیگه. مادر میگه خب با اینکه بهتون گفتم این کارو نکنید و حرفمو گوش ندادید، خب اما حالا بازم من دلم میخواد شما رو ببرم، لباساتونو دوباره تمیز میکنم، دست پاتون اگه جراحتی چیزی برداشته من دوا میزنم و درمان میکنم، بعد بریم با هم مهمانی. یه مقداری تأخیر ایجاد میشه ولی خب بالاخره میبرشون. حضرت حق که رحمتش بی نهایته، در قیاس با این مادر که رحمت حضرت حق اصلا قابل توصیف نیست، خب به طریق اولا باید این کار با بندگانش بکنه. کسانی که تو این دنیا خودشون آلوده کردند، حضرت حق اونها رو در حمام گرم جهنم پاک میکنه. البته حالا خواهیم گفت پاک شدن به چه صورته، تا بعد اینا برن سر سفره حضرت حق بنشینن. خب به هر حال یه سوال دیگه هم اینجا مطرح میکنیم که بعضی ها میپرزن، یا نمیشه خدا همینطوری زنم ببخشه ما رو و ببره در بهشت؟ خب چه اشکالی داره که حضرت حق جهنم رو کلن از نظام خلقت حذف میکرد و همه ی گناهکاران رو میبرد در بهشت؟ چه اشکالی داشت؟ آها، جواب خیلی واضحه. اگر حضرت حق این گناهکاران آلوده رو پاک نکنه و با همون آلودگی ببره سر سفره بی نهایتش بنشونه، به جای اینکه اینها لذت ببرن عذاب میکشند. تصور بفرمایید انسانی که وارد یه مهمانی با شکوه میخواد بشه، لباساش آلوده باشه، بوی بدی که از آلودگی لباساش و بدنش ساطعه، این باعث میکنه خود انسان شرمنده بشه، خجالت زده بشه و اصلا زجر بکشه، هرچند سر سفره رنگینی نشسته باشه. اگر خدای متعال این گناهکان رو همین طوری بیاد سر اون سفره قرار بده، خودشون زجر میکشن، تا ابد زجر میکشن. اتفاقا خود این گناهکاران دوست دارند که یه جایی باشه که این آلودگی ها از وجودشون زائل بشه، برطرف بشه. لذا یک حدیثی حضرت امیرالمومنین علیه السلام دارن، یک بیان نورانی که ایشون فرمودن در همین باره که صاحب کتاب تفسیر صافی در مقدمه این کتاب این حدیث رو نقل فرموده. ایشون میگه حضرت میفرمان که روز قیامت خدای متعال به همه جهنمی ها خطاب میکنه که میخواهید شما رو معدوم کنم که اصلا دیگه وجود نداشته باشید و هیچ عذابی هم نبینید؟ هیچ کدام قبول نمی کنند. حتی یک نفر داوطلب نمیشه که بگه خدای منو معدوم بکن. چرا؟ چون می دانند که این جهنم برای حال اونها مفیده، این عذابها باعث پاک شدن اونها از آلودگی میشه و می دانند که بعد از این عذابها یک روزنه امیدی هست، چون اون روزنه امید رو می بینند بعد از این عذابها، هر چندم که این دوره براشون طولانی باشه، ولی بالاخره وقتی اونجا زمان بی نهایته، هر چند که این دوره ها هم طولانی باشه، بالاخره میدونن که بعدش یک عافیتی هست، یک خروجی هست. لذا به اعتبار اون احتمالی که میدند، این احتمال اونجا خیلی واضح و روشنه، حتی در حد احتمال هم شاید در حد یقین هم باشه برای بعضیشون، چون میدونن که بالاخره خارج میشن، هیچ کدوم نمیخوان که معدوم بشن و اونجا این احساسو دارند که میارزه که ما میلیون ها میلیارد ها سال در عذاب باشیم، پاک بشیم و به اون لذت بی نهایت سر سفره حضرت حق برسیم. دقت فرمودید؟ خب بنابراین جواب این سوال این شد که اگر خدای متعال این آلوده ها رو همینطور بدون اینکه پاکشون کنه در سر سفره بی نهایتش قرار بده، اینا زجر میکشن الی الابد. اگر خدا بخواد به اینا لذت بده، باید پاکشون بکنه، باید پاک بکنه. در واقع به گونه دیگر هم میشه پاسخ این سوال داد که ببینید حضرت حق در باره گناهکاران دو تا کار باید انجام بده، هم درمان هم توبیخ. کمان که یه مادر وقتی مثلا به فرزندش میگه به جای مثلا خطرناک نرو، یا لب پشت بامی توی خیابونی جایی که حادثه برات ایجاد بشه نرو، خب اگه این کودک یا این نوجوانش گوش نکرد و رفت و آسیب دید، حالا مادر چه کارش میکنه؟ مادر دو تا کار باید انجام بده. یکی این که اولا اونو درمانش کنه، دست و پای شکسته اون رو درمان کنه، ببره بیمارستان مداوا کنه، و دوم این که اینو توبیخش کنه که چرا این کارا رو کردی؟ مگه من بهت نگفتم این کارو نکن؟ و حق داره چوبش بزنه، حق داره به خاطر این فشاری که این حادثه به مادر وارد کرده، یا به خاطر اینکه حالا هزینه هایی که تحمیل کرده بر این مادر، اینجا حق داره مادر چوبش بزنه. خب حالا این مادر کدوم یکی از این دو کارو میبخشه؟ اگر مثلا فرزندش بگه مادر ببخشید من اشتباه کردم، خیلی مهربونی منو ببخش، مادر چیو میبخشه؟ همطور که در بحث برزخ عرض کردیم، مادر هرگز درمانو نمیبخشه. این کودک نمیتونه به مادر بگه منو بیمارستان نبر، منو مداوا نکن، منو ببخش، آمپولم نزن. اگر هزار بارم بگه منو ببخش، آمپولم نزن، مادر قبول نمیکنه. یه باید مداوات کنم، چون دوست دارم، چون مهربونم، چون میخوام دوباره سالم بشی، مداوات میکنم. بنابراین هیچ وقت عذابهای درمانی مشمول بخشش و رحمت حضرت حق قرار نمیگیره. اتفاقا رحمت حضرت حق اقتضا میکنه که ما رو پاک بکنه. از بعضی که میگن خدا ما رو جهنم نمیبره چون خیلی مهربونه، این کاملا اشتباهه. چون خدا خیلی مهربونه و میخواد ما هم پاک بشیم تا سر اون سفرش قرار بگیریم و فقط یه عده نباشن که خوبن، اونا فقط سر این سفره باشن، خدا میخواد ما گناهکارا هم سر اون سفره باشیم. بنابراین چون خیلی مهربونه ما رو پاکمون میکنه. عذابهای درمانی رو نمیشه بگیم که خدا میبخشه، بله توبیخ رو میبخشه. پس اینکه میگن خدا بخشنده است و میبخشه، چی رو میبخشه؟ توبیخ را. بله اگر ما لیاقت بخشش داشته باشیم، توبیخ ممکنه بخشیده بشه، با استغفار توبیخ بخشیده میشه، اما درمان در جای خودش باقیه و باید درمان انجام بشه. به هر حال خب این مسئله هم به این شکل ببینیم که اگر حالا قرار ما لذت ببریم باید پاک بشیم، و اگر بنا نبود که لذت ببریم نیازی هم نبود پاک بشیم، پس به جهنم هم نیازی نبود، به جهنمی هم نمی رفتیم. دقت کردید؟ چون خدا میخواد پاک بشیم ما رو میبره جهنم. مثلا جواب اون سوال که نمیشد خدا جهنم رو از نظام خلقت حذف میکرد، باز به این شکل هم میتونیم پاسخ بدیم که اگر خدا جهنم رو از نظام خلقتش حذف میکرد، چه اتفاقی میافتاد؟ اون وقت گناهکاران و آلوده ها هیچ وقت طعم لذت بی نهایت رو نمیچشیدند تا ابد، و این خیلی عذاب بدتری بود برای اینها. دقت کردید؟ و اینکه خودشون داوطلب نمیشن که ما معدوم بشیم، نشون میده که عذاب جهنم هرچند که سختم باشه، اما سختتر از نرسیدن به اون سفره بی نهایت خدا نیست. محروم شدن از اون سفره بی نهایت عذابش خیلی بدتر و طولانیتر و دردناکتر است از عذابهایی که در جهنم برای پاک شدن قراره بکشن. به هر حال حالا این جملات از حضرت امام و دیگران ببینید، چون چه که ما عرض کردیم این یک در واقع نظر شخصی نیست، نظر بزرگانی همچون حضرت امام رحمت الله علیه، که حالا دیگران هم هستن. ما این جمله از حضرت امام رو در کتاب تعلیقات ایشون بر شرح فصوص الحکم نقل میکنیم. ایشون میفرمان آتش دوزخ در حقیقت صورت رحمت الهی برای اهل توحید است، برای اینکه موجب وصول گناهکاران به کمالات عالیه است، به این نحو که عذاب حیات ظلمانی و رذائل نفسانی را که معلول معصیت است از بین میبرد و آنها را آماده شفاعت میکند. فهمیدید؟ همون مطالبی که عرض کردیم، جهنم آلودگی ها را پاک میکنه که اینها آماده بشن برن سر سفره بی‌نهایت خدا بنشینن. یا یک جمله دیگر از جناب اقبال لاهوری. بله بله همینطوره، اتفاقا تو بحث توبه انشاءالله میرسیم عرض میکنیم. کسی که توبه کنه، خب توبه میکنه میگه خدای منو ببخش، اشتباه کردم، فهمیدم کارم بده. خب خدا میگه باشه، منم دیگه توبیخت نمیکنم حالا که خودت فهمیدی کارت بده. اما جبران گناه چی؟ این دقیقا مثل اینکه شما رفتید منزل کسی مهمانی، حالا مثلا یه غذایی یا مثلا چیزی بوده از دستتون ریخته روی فرش او، وقتی شما فرش رو آلوده کردید، اگه فقط به صاحبخونه بگید آقا ببخشید من دستم خورد نفهمیدم، این کافیه؟ نه، این باعث میشه که توبیخت نکنن که بگن چرا این کارو کردی. توبیخ رو میبخشه، اما حالا باید یه کار دیگه هم انجام بدیم. خودمون شروع کنیم پاک بکنیم اون چیزی رو که ریختیم، پاک کنیم، هرچند که حالا مثل اولش نمیشه، ولی تلاش بکنیم که این کاری رو که کردیم، خطایی رو که انجام دادیم جبران بکنیم. حالا اگر کسی توبه کرد و جبران کرد، بله، نه توبیخ داره نه درمان. اما اگر کسی توبه کرد و فقط از خدا بخشش خواست ولی جبران نکرد، این جبرانش یا درمانش باید انجام بشه بالاخره، یا در برزخ یا در جهنم. بله، توبیخ بخشیده میشه ولی درمان هرگز بخشیده نمیشه. خب این جمله رو هم عرض کردیم از جناب اقبال لاهوری بشنوید. فرمان این گونه نیست که جهنم گودالی باشد که خدای کینه کشی آدمی را همیشه در آن شکنجه دهد، بلکه تجربه اصلاح کننده است که ممکن است من سخت و قسی شده را بار دیگر نسبت به نسیم جانبخش لطف الهی حساس کند. خب به هر حال بنابراین خلاصه بحث تا اینجا این که نمیشد جهنم نباشه، میگیم نه، چون اگر بگیم جهنم رو خدا از گردونه هستی و نظام خلقت حذف کنه، معناش اینه که اصلا خدای متعال لذت بی نهایت نباید بده، لذت بی نهایتش رو خدا حذف کنه تا جهنم هم حذف بشه. دقت فرمایید، این دوتا لازم و ملزوم هم دیگرن. اگر قرار خدا به ما لذت بی نهایت بده، پس باید جهنمی هم باشه که آلوده ها پاک بشن تا به اون لذت برسن. بنابراین میگیم اگر رحمت بی نهایت خدا نبود، غضبش هم نبود. غضب خدا ناشی از رحمتشه. خدا غضب ذاتی و ابتدایی نداره، غضب خدا ناشی از رحمتشه. لذا میگیم یا من سبقت رحمته غضبه، یا من سبقت رحمته غضبه. یعنی چی؟ یعنی ای کسی که غضبش بر اساس رحمتش است، غضبش بر اساس رحمته، یعنی که اگر غضب میکنه به خاطر مهری است که داره. مثلا مادر که اگر فرزندش رو توبیخ میکنه یا بهش غضب میکنه، به خاطر مهرشه که داره، که چرا صبحانتو نخوردی، چرا غذاتو نخوردی، چرا داروتو نخوردی، چرا درستو نخوندی. این توبیخ ها و این غضب هایی که پدر و مادر میکنن همه ناشی از رحمتی است که نسبت به این فرزند دارن. بله، خب خدا هم همینطوریه. بنابراین این جمله رو اگه دقیق معنا کنیم اینطور میشه: یا من سبقت رحمته غضبه، این کسی که غضبش از سر رحمتش است. خب اما تا اینجا اگر اصل بس روشن شد و مشخص شد که پس وجود جهنم لازمه اون اراده حضرت حقه که میخواد به انسان لذت بی نهایت بده. اگر نمیخواست لذت بده، هرگز جهنمی هم خلق نمیشد دیگه. خب به شکل دیگری باز این نکته را عرض بکنم در ضمن یک مثال دیگری، که حالا این هم خودش روشن کننده بحث هست. ببینید، در ضمن این مثال عرض بکنم تا بعد برسیم به مراحل پالایش، که حالا چطور حضرت حق اونجا مقدماتی فراهم میکنه تا انسان پالایش بشه. ببینید، فرض کنید که در یه جمعی یه نفر بیاد و به این جمع بگه که یه بسته های حالا کوچکی یا بسته های مثلا دیگری آوردم برای شما و تمام شما این بسته ها رو باید بگیرید. خب اصرارم بکنه، تأکیدم بکنه که حتما بگیرید، به نفعتونه. یه عده از همون اول این بسته ها رو نگیرند، بگن آقا معلوم نیست چی توشه، شاید کتاب باشه میخوان ما بخونیم، امتحان بگیرن از همون، درد سر درست کنن دوباره برام. مثلا از اول با گمان بد نگاه کنن به این قصه و نگیرند. خب یه عده هم گرفتند. بعد وقتی که این قصه تمام میشه و اون آقایی که این بسته ها رو داده میره، اون کسانی که گرفتند بسته ها رو باز میکنن، میبینن تو این بسته ها پر است از سکه های طلا. حالا شما حساب کنید دیگه، فرض کن مثلا 1000 تا سکه طلا توی بسته باشه، شما این بسته رو باز بکنید، این چیزیست که حالا به شما دادن، چقدر انسان لذت میبره، چقدر خوشحال میشه. از اون طرف اون کسانی که دارن میبینن شما این بسته رو باز کردی و توش سکه طلا است و اونا نگرفتن این بسته ها رو، چقدر زجر میکشن؟ خیلی زجر میکشن. هرچی تعداد این سکه ها در این بسته ها بیشتر باشه، هم شادی شما بیشتره، هم زجر اونهایی که نگرفتند. فرض کنید اگر یه سکه بود شما خوشحال میشدید، اونم که نگرفته بود خب ناراحت میشد، ولی اگر مثلا 1000 سکه باشه چی؟ اون چقدر ناراحت میشه؟ اونی که نگرفته شما که 1000 سکه رو داری چقدر خوشحال میشی، اونی که 1000 سکه رو نخواسته بگیره و چقدر همش اصرار کردن با وجود همه تأکیدها و اصرارها نگرفته، اون چقدر ناراحت میشه، خیلی میسوزه، خیلی میسوزه. دقت کردید؟ حالا از این زاویه هم نگاه بکنیم که اصلا وجود عذابهای قیامت، عذابهای جهنم، بخش زیادیش معلول این محروم شدن از اون لذت بی نهایته و اصلا هیچ عذاب خارجی در کار نیست. دقت بکنید، خیلی ها گمان میکنن که اصلا عذابهای جهنم به این شکله که خدای متعال مثلا انسانهای گناهکار رو میگیره و مثلا شکنجه میکنه یا میندازه تو آتیش میسوزونه. اینطوری نیست. همین امروز عرض خواهیم کرد اصلا این عذابها همش ناشی از اعمال خود انسانه. خدای متعال از بیرون چیزی رو ایجاد نمیکنه که ما رو عذاب بده. عذابها هم از درونه که این عذابها ناشی از آگاهیه. وقتی ما آگاه میشیم که خدا میخواسته به ما بی نهایت بده و ما پس زدیم این عطای بی نهایت خدا رو، اون وقت چقدر ناراحت میشیم؟ وقتی میبینیم اون عده‌ای که پس نزدن گرفتن و الان شادند و سر سفره بی نهایت حضرت حق دارن لذت بی نهایت میبرند و ما هم میتونستیم کنار اونها باشیم و جز اونها باشیم، اما خودمونو محروم کردیم به خاطر 4 تا لذت کوچک در دنیا، اونجا زجر میکشیم. خب بنابراین به این شکل هم دقت بفرمایید که ما وقتی خودمون رو محروم میکنیم از اون عطای بی نهایت خدا که این همه حضرت حق تأکید میکنه و با اکرام و احترام میاد در مقابل ما قرار میده، میگه بیایید به سمت من، بیایید سر سفره لذت بی نهایت من، و ما پس میزنیم به قول این فرازهای زیبای دعای افتتاح، یا رب انک تتحبب الی فاتبقض الیک، یا رب انک تدعونی فاولی انک، تو مرا میخوانی و من پشت میکنم، و تتحبب الی فاتبقض الیک، تو دوستی میکنی و من رد میکنم، دشمنی میکنم. گاهی انقدر خدا اصرار میکنه که گاهی وقتا انسان گمان میکنه که شاید خدا میخواد منفعتی ببره از این که ما به سمتش بریم، که ان لیت تطول علیک. بله، به هر حال این که ما بگیم که جهنم از گردونه هستی حذف بشه، این یک درخواست غلطی است. چون اگه بگیم جهنم حذف بشه، یعنی باید خدا به کسی لذت بی نهایت نده. دقیقاً در این مثال اگر ما بگیم نمیشد یه کاری بشه که این بقیه که دارن الان زجر میکشن تو این جمع نشستن و سکه رو نگرفتن، نمیشه یه کاری کنیم که اینا اصلا زجر نکشند؟ چی کار میشه کرد؟ تنها راهش اینه که بگیم از اول به کسی سکه ندیم که اونایی که نمیخواند بگیرند بعداً زجر نکشند. و این کار غلطیه. یعنی به خاطر چند تا نماز در مسجدی که نمیبندن، برای اینکه این عده با سوء اختیار خودشون عطای بی‌نهایت خدا رو پس زدند. حالا ما بیایم بگیم که پس خدا از اول عطای بی‌نهایت به کسی نکنه تا کسی هم نباشه که زجر بکشه، این حرف غلطی است و غیر منطقی است. میگیم خدا اراده کرده به همه لذت بی‌نهایت بده. بله، یه عده‌ای که نخواستن برسن، یه عده‌ای که خودشون آلوده کردن با لذت‌های محدود و لذت‌های کوچک، اونها طبیعتاً محروم میشن از این لذت بی‌نهایت. حقشون هم هست که زجر بکشن، اما بازم حضرت حق نمیذاره اونها زیاد زجر بکشن، پاکشون میکنه که برگردن به پیش‌فرض کارخانه و دوباره اون فطرت پاک الهی در وجودشون روشن بشه تا اونا هم بتونن از این لذات برخوردار بشن. البته بعداً خواهیم گفت که اونهایی که پالایش میشن هرگز لذاتشون به اندازه اون کسانی نیست که از اول مستقیم وارد بهش شدن. اما حالا تا اینجا بحث رو فعلا اکتفا میکنیم تا بعد در جلسه بعد مراحل و کیفیت پالایش رو عرض بکنیم تا بحث بیشتر روشن بشه. بله بفرمایید. بله، سوال اینجا برای من رو صفحه نیومده.
چون زن را به چه؟
اتائب من الذن به کمن لا ذن بله. بله بله بله، مطلقه مطلقه. و شما عزیزان طلب میدونید دیگه وقتی که یک عنوانی رو بیان میکنن، این عنوان انصراف به چی داره؟ انصراف به فرد کامل این عنوان داره. شما وقتی میگی مثلا ساعت، ساعت یعنی چی؟ ساعت خراب یا ساعت ناقص؟ قطعا وقتی میگی یه ساعت برام بخر، این ساعت کامل و ساعت صحیح برای من بخر. نه، نه یه ساعت ناقص. وقتی هم میفرمایید التائب من الذنب، پیامبر فرمودن یعنی کسی که توبه کامل بکنه. توبه کامل چه توبه ایست؟ توبه ای که شرایطش در روایات دیگه بیان شده، انسان پشیمان بشه قلبا، بعد جبران بکنه، این میشه توبه کامل. قطعا این التائب من الذنب انصراف نداره به اون توبه ای که جبران توش نباشه. بله بله، کسی که تمام شرایط توبه رو رعایت بکنه، کمن لا ذنب له، گویی که اصلا گناهی نکرده، بلکه اتفاقا بالاتر از این هم داریم. در جای دیگر فرمودن اگر کسی درست توبه بکنه، اون وقت خدا به جای اون گناهش حسنه هم براش می‌نویسه. در قرآن هم داریم دیگه، اولئک الذین یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا سیئاتشون رو تبدیل به حسنات هم می‌کنه کسی که درست توبه بکنه. بله، حالا در بحث توبه انشالله نکاتی رو عرض خواهیم کرد. باشه تا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.